قرین، یعنی اگر امروز ما که خلای سرود رو داریم و بسیار هم داره سفارش میشه دوباره باید احیا بشه، از تک خونی ها پرهیز کنیم، به سمت موسیقی پاپ نره، همون کاری که شما کردین گروه خانی آوردید، سرود به معنای واقعی سرود، یعنی سرود به ماهو و سرود، خب شما شاکلش رو در حیات انقلاب، در آغاز انقلاب، در قبل از انقلاب گذاشتید. البته ما سرود مدرسه قبل داشتیم، بسیار غنی هم بود، خوب بود، با موضوعات مختلف، اما به این شکل با شعائر انقلابی خب ادامه پیدا نکرد. شاید دهه 60 تو مدرسه امور تربیتی ها تلاش کردن، ما هم جزء گروه سرودهای بودیم، ولی الان هر چی داره اجرا میشه دیگه سرود نیست، موسیقی پاپه. این رو یه مقدار بیشتر توضیح بدین که واقعا راهکار پیدا کنن مسئولین و تو این دام موسیقی پاپ و ترانه‌های آنچنانی نیفتن و به صرف اینکه چند تا دانش آموزو بیارن کوچلوار تنشون بکنن و یک دستشون بکنن، چیزهایی بخونن که اساساً سرود نیست، موسیقیش بر اساس شاکله موسیقی‌های اطراف ایران یا متدهای غربی، از این دست نمیاد. ولی مال شما سرود خالص بود، یعنی درست تأثیرات موسیقی نداشتین ولی درک عمیق موسیقی داشتین، میدونستین باید چه بکنید در چه مقطع زمانی. چرا الان شما مشورت گرفته نمیشه که این گونه تولیدات داشته باشید؟
خدمتتون عرض کنم که اولا الان شما لطف دارین، خیلی هم متشکر از تعریفی که کردید که من سزاوارش نیستم. ولی الان هم دارن یه تلاش هایی میکنن، منتها ذهن ها به نظر من آغشته رنگ روز شده و ضمن اینکه این بحث درسته که هر سخن جایی و هر نکته مکانی دارد، شاید اگر این اون سرودهای اون روزگار امروز ساخته بشه اون اثر دیگه نداشته باشه، بایستی که باز برای امروز سرودی دیگری، نوع دیگری سرودی فکر کرد. اما اینکه ما به جای سرود بریم به موسیقی پاپ بپردازیم و فکر بکنیم که اون میتونه کار سرودو بکنه، به نظر من هم جواب نمیده،
ثابت شده جوابم نمیده. اساسا این تفکر باطله و اشتباهه که آن گونه سرودسازی امروز جواب نمیده. ما تولید نکردیم، در اختیار نذاشتیم، پخش نکردیم، طبیعتاً گوشا فرهنگ شنیداریشون عوض شده. ولی موسیقی پاپی هم که امروز گذاشته شده کسی به عنوان سرود نمیپذیره، سرود همیشه جایگاه خودشو داشته.
نه، اینا جایگزینه هم نیستن. و امیدواریم که بالاخره حالا یه نهضتی شروع شده، یه دو سه گروهی دارن یه مقداری یه کارایی میکنن که یه قدری شاید به اون فضا نزدیکتر بشیم. چرا گاهی هم با من صحبت میکنن، من اگه نظری داشته باشم خدمتشون عرض میکنم.
میفهمید. خب شما از بعد از انقلاب بفرمایید مسئولیتای گرفتید، در همین رادیو اشاره فرمایید که چطور شد آمدید و چطور شد رفتید و بعد مسئولیت مختلف گرفتید. لابلاش هم بفرمید که چه سرودهایی رو بعد از پیروزی انقلاب سامی ساختید.
چشم. من بعد از پیروزی انقلاب دوستانمون رفتن به رادیو. رادیو در میدان ارک بلا فاصله بعد از پیروزی افتاد دست مجاهدین خلق، چون اونا می دونستن که به کجا بایستی که دست بیاندازن که حالا به اهدافشون برسن. و ما با تأخیر دوستانمون وارد اون مجموعه شدن، حالا از جمله کسانی که به اصطلاح خواستن که بره من بودم، منم در واقع همون اوائل وارد رادیو شد. به فاصله کوتاهی امور مربوطه به موسیقی همینطوری خود به خود واگذار شد به من بدون حکمی و چیزی که حالا تو نظر بده، نظر داری جلو این باید بیم. کار انقلابی بود دیگه، در انقلابم چیزی الزاماً سر جای خودش نیست، هیچ چیزی تفکر شده، شاید خیلی از چیزا تفکر شده، شاید اقدام نمیشد، ولی به هر حال حالا اینطوری تصمیم گرفتن
به ضرورت انتخاب و مسئولیت.
به نظر من میرسه که باز تو همه اون مجموعه شاید انتخاب درستری بود، یعنی من از همشون بیشتر به موسیقی نزدیک بودم، تا اینکه آقای لاریجانی که مسئول صدا و سیما شدن، ایشون اصلا گفت که این باید تشکلی براش ایجاد کرد و لازم است که همه موسیقی های مرتبط با صدا و سیما جمع بشن یک جا و یک واحدی درست کنیم به نام واحد موسیقی صدا و سیما. خب این کار کردن و بعد به من گفتن که تو مسئولیتش داشته باش. من به ایشون گفتم آقا من نه موزیسیانم که موسیقی رو بشناسم و نه فقیه هم که بدونم حرام و حلال موسیقی کدومه. گفتن نه تو رای دیگه نداریم.
به واسطه اعتمادی که داشتن
بشه. بالاخره حالا لطف داشتن و بالاخره اون کار به عهده من واگذار شد.
با برنامه تمام قد همراه ما هستین، رضا مهدوی هستم، گفتگویی داریم با جناب سید حمید شانگیان از آهنگسازان و سرودسازان خوب کشورمون.
من الزاماً باز ناچار شدم بسازم شعر می آمد و نیاز بود که این تبدیل بشه به سرود، کسی نبود نمی ساختن، اونه هم که بودن می گفتن مثلا این ملودی بر نمی داره، وقت می خواهیم، بالاخره این دست اون دست می کردن تا ببینن چی میشه. من الزاماً شروع می کردم به ساختن و توی اون مدیریت هم یه مقداری هم تدبیر واقعا به خرج دادم. یک معضلی که اون روز بود این بود که یه ارکستری داشتیم در صدا و سیما، مثلا فرض کنید 38 نفر بودن، این 38 نفر صندلی‌هاشون معلوم بود، هر روز که تمرین داشتن سازاشون هم داشتن میامدن اون تو میشستن، حالا 2 ساعت 3 ساعت تمرینشون میکردن و میرفتن، اگر اجرای ضبطی چیزی هم بود خب میبردشون آقای شهبازیان ضبط میکردن. ولی این بدن خون تازه میخواست و ما هیچ راهی نداشتیم که به این مجموعه چیزی رو وارد بکنیم. من یه تدبیری کردم، از 4-5 تا از بزرگان اون مجموعه دعوت کردم، یه روزی جلسه باشون گذاشتم، گفتم که من خجالت کشم شما هر روز اینجا سازتون دستون میگیرین میایین و شما هر موقعی که دلتون خواست بیاین، 50 سال 60 سال دارین ساز میزنین، دیگه لازم نیست که هر روز بیاین، هر موقع دلتون خواست بیاین، فقط موقعی که تو خونه نشستین یه خود راجع به ملودی و اینها فکر بکنین، یه چیزهایی بسازین. در واقع من می‌خواستم اون گره چیزارم باز بکنم، هم صندلی رو خالی بکنم که 4 تا جوون بیاریم و هم گره بدون آهنگ بودن رو باز بکنم. و بعد بهش گفتم که اگر شما یه دونه آهنگ ساختین و شورای موسیقی تصویب کرد، من پول 2 تا آهنگ به شما میدم، 2 تا ساختین پول 3 تا میدم، تشویقی خلاصه. و این اتفاق افتاد. خاطرم هست که خدا رحمت کنه یکی از این آقای رضا قلی ملکی بود، ایشون بعد از اینی که این اتفاق افتاد و جدا شدن از ما، حالا ما هم تو ارکستر 5 نفر آدم آوردیم جای اینا، 5 تا جوان آوردیم،
بله،
ایشون یه روزی من صدا کرد گفت من میخوام یه چیزی بسازم، اینطوری شروع میشه الله یا الله الله یا الله، گفتم خیلی خوبه برو بساز. تو طول مدتی که میساخت همینطوری با هم دیگه مشورت میکردیم و اینها و یه چیزایی رو به نظر من میرسید بهش میگفتم، ایشون هم گوش میکرد و بعد این تبدیل شد به یک سرود خیلی زیبا. یعنی ملودی و آهنگ در اومد، حالا شعر نداشتیم، من شعر دادم به آقای سبزواری، خدا رحمتشون کنه، گفتم آقای سبزواری این اولین شعریست که آقای سبزواری روی ملودی کار کردن، همیشه برعکس بوده، ایشون شعر گفتن ما هستم، گفتم آقای سبزواری این رو روش یه شعر بزنیم و رفت و ایشون تو همین مضمون یک شعر بسیار زیبایی گفت. دارم سپاس بی قیاس ای کردگار من، زیرا که بوده لطف بی حد تو یار من، از دام اهریمن رها کردی دیار من، آه ای خدای من، ای رهنمای من، ای دست تقدیرت مشکل گشای من، الله یا الله الله یا الله. بسیار کاره زیبایی شد و این در واقع باز یک استارتی بود، یک شروعی بود، یک مقدمه‌ای شد برای بقیه کارها.
این گروه پر خون یاد
این رو آقای گوریز فکر کنم خون،
یعنی با اولین خوانندگیش بعد از انقلاب آقای گوریز میشد.
آقای گوریز از اوائل، از همون اول بود، یعنی اکثر کارهایی هم که ما میساختیم یا گروه کر میخوندن یا آقای گلریز میخوند، کم کم یواش یواش خواندن،
چون صدایشون از دفاع مقدس هممون به یاد داریم.
نه خیلی
اثر مشخصی تو 58 اینا باشه، 58
نه، همین اینی که دارم میگم
اولین کار،
مثلا این یکی از کارهای اولیست که ایشون خوند. یا خود من کار جانباز رو ساختم که باز چیز خوند، آقای گلریز خوند، خیلی کارا دیگه اون اوائل که واقعا از بس آقای گلریز میخوند لحجه بچه های نو زبان مثل لحجه آقای گلریز شده بود، فقط صده اونو میشیندن، یواش یواش دیگه اومدن کسان دیگه، اومد آقای قرباقی، اومد یه جوان خوش سیمایی اومد گفت من میخوام خواننده بشم. گفتم که خب شما بخوای خواننده بشی باید چیزایی داشته باشی، شرایطی داشته باشی. گفت من قبل از انقلاب سال 56 یا حالا ما هم 7 یه دونه خوندم، دیدم خب پس این چیزها رو رد کرده، در واقع این مراحل اولی رو رد کرده، ولی خب تیپ و قیافه و اینها اصلا این که انقلابی بخونه به نظر نمیرسید. خدا رحمت کنه آقای صبحدل رو، گفتم خب پس شما برو پیش آقای صبحدل یه خود کارهای با آقای صبحدل کار بکنید تا ما هم صدای شما رو بشناسیم، هم این که متناسب با صدای شما کار تولید بکنیم. اینها می‌خواستم در واقع ببینم حالا حاضره تو این وادی قدم برداره و رفت پیش آقای صبحدل و شد مهرداد کاظمی.
بله
خدا ان شاء الله سلامت
بشه. سلامت بشه. بله بیماری سخت
و مهداد خیلی اونم زحمت کشید اون روزها، واقعا اومد وارد شد و کمک کرد.
بهتر شما نمیتونه تحلیل بکنه، شما موسیقی و سرود رو تحلیل بخواید بکنید چه روندی داشت، ما الان کجا ایستادیم، کمی کاستی ها، یه آسیب شناسی مختصر بفرمایید.
ذات نایافته از هستی بخش کی تواند که شود هستی بخش. من آخه کاری نیستم، دانشی ندارم که تحلیلی بکنم این زمینه. یه تلاشی از سوی هر گروهی در طول این سالها انجام شده است. یه گروهی که حالا یه مقداری تعهدات انقلابی و اسلامی اینا بیشتر داشتن، اینها توی یک خط حرکت کردن. یه گروهی که اصولا با موسیقی، با اصل موسیقی مخالفن، اونها در یک جبهه حرکت کردن. یه گروهی که قبله آمالشون شد لس آنجلس، اونها یه طور حرکت کردن.
اینکه ما فرصت سوزی هایی داشتیم به هر شکل شکی نیست. خب این خلاها رو الان دیگه سخت میشه پر کرد، چون اونقدر فضاهای مجازی گسترده شده و دیگه کسی خیلی خودشو محتاج رسانه نمیتونه. امروز اثری رو خلق میکنه و میذاره رو سیستما، همه جای دنیا میبینن و میشنن، حتی به چند زبانه. یعنی جوان امروز امکاناتی پیدا کردن که اگر اون سالها شما 40 سال پیش میداشتید، شاید اصلا جریان به شکل دیگه رقم میخورد و انقلاب هم خیلی سریع صادر میشد و خیلی از مفاهیم و بیانها تجلی و تبلور بیشتری پیدا میکرد. در اصل شرایط الان امروز این گونه است. خب شما دعوت میشید در هیئت مدیره ها، مسئولیت های مختلفی داشتید در ایران و خارج از کشور. واقعیت هم اینه که شما الان دیگه نمیتونید کنار بکشید و بگید بازنشسته شید، تازه کار شما شروع شده، چون باید عده از جوانها رو بفرستن. شما به عنوان یک رئیس هیئت مدیره، یک رئیس هیئت امنا، اینها دور شما و از تجربه شما استفاده بکنن و تا اونجایی که امثال شما میتوانند ریش سفیدها نگذارن جوانان به جدول بزنن یا خروجی هایی پیدا کنن که اصطلاحاً ناسوابه. امروز ما بیش از هر زمان یه نیاز داریم که موسیقی سلامت دار داشته باشه، موسیقی به شرط سلامت، پاپ به شرط سلامت، حتی موسیقی دستگاه ایرانی خودمون داره به مسیرهای کشیده میشه که فقط تکنیک رو به رخ میکشه و فاقد ملودی و تم هست و اینه که مردم گوشاشون داره به سمت‌های دیگه میره. شما باید راهکار بدید و متولی امر باشید، یعنی اینکه بگید خسته شدیم و این همه سال گفتیم چیزی نشد. به نظر من باید استقامتتون بیشتر از اول انقلاب باشید.
بله،
وقتمون خیلی کم، اینم کوتاه توضیح بدید با شما خدافظی کنیم.
آره من حالا قرار شد شغلامو بگم که نمیدونم گفتم
یا
نگفتم. من حالا بعد از این دوره چیز صدا و سیما 5 سال مدیر عامل هواپیمایی بودم. موقعی هم که میخواستم برم باز گفتم آقا من از هواپیمایی فقط سوار پیاده شدنشو بلدم، ولی به هر حال اونجا هر سه ماهی یه دونه مدیر عامل عوض کرده بود تو دو سال اول بعد از انقلاب. آقای نجات حسینیان که اون موقع وزیر وقت بودن گفتن آقا اونجا مشکل مدیریت داره و تو باید بری اونجا رو مدیریت کنی، لازم نیست خلبان باشی. دیدم خب درست میگن، رفتم و مدیریت شد اونجا. الحمدلله 5 سال اونجا بودم، بعدش 9 سال در شرکت های خودروسازی بودم.
بخاطر هم آقای مهندس به شما میگفتن بندم تلقیم هایی بود.
بعد 14 سال هم در شرکت سرمایه‌گذاری صنعت نفت که شرکت های زیر مجموعه زیادی داشت، 6 تا شرکت چون من رئیس هیئت مدیرش بودم و اون دو کارهای مدیریتی انجام میدادیم. الان هم که بازنشسته شده ایم باز در بنیاد هنری رودکی فعلا عضو غیر موظف هیئت مدیره هستیم. اگر قوانین اجازه بده و بخوان ما هنوز هم در خدمت هستیم، ولی اگر قوانین اجازه نده که به نظر من خیلی هم کار درستی نیست، ضمن اینکه حتما باید نسل ما از این صندلی ها کنده بشن تا نسل های بعدی بتونن بیان بروز کنن، و ولی کنار گذاشتن کامل همه تجربیات ارزنده‌ای که به قیمت‌های گرون در جمهوری اسلامی به دست اومده یک اشتباه بزرگه و امیدواریم که راهی پیدا بکنن که از این تجارب استفاده بشه.
قانون عجیبیه، شما 30 سال نظام حاکمیت سرمایه‌گذاری می‌کنه، شما به پختگی می‌رسید، بعدش میگه برید خونه بشینید.
این خیلی
از که در تمام دنیا استفاده‌های شایان می‌کنن. سپاسگزارم از وقت شریفی که گذاشتین. بنده به شخصه خیلی لذت بردم. در همینجا با شما خداحافظی میکنیم.
قربان شما، خیلی متشکرم. منم خداحافظی میکنم و از شما متشکرم و عذرخواهی میکنم از اتالیکم.
بنده از شما شنوندگان بسیار خوب عرض خداحافظی دارم. این بنده رضا مهدوی توفیق گفت و شنید داشتم با جناب استاد سید حمید شاهینیان از سرودسازان نخبه کشور عزیزمون. تا برنامه بعد میگم تا زود و بدرود.
شبتون بخیر همراهان عزیز و شنوندگان گرامی. ساعت 23:46 دقیقه است. اینجا همچنان رادیو تهران، صدای پایتخت. صدای ما رو روی موج اف ام ردیف 94 میشنوید.
خیالش لطف ها از من بردار روی از من نهان کرد، خدا را با که این بازی توان کرد، شب تنهاییم در قصد جان بود، خیالش لطفای بیکران کرد، خیالش لطفای بیکران کرد. چرا چون لال خون این دل نباشد، که با من نرگس او سرگران کرد، بدان زن سوخ چون شمم که بر من که درد اشتیاقم که درد اشتیاقم قصد جان کرد آی قصد جان کرد میام مهربان I'm all alone.